أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبحث این بود که آیا وضوع و غسل شخصی که جاهل هست به ضرری بودن وضوع و غسل، باطل هست به باطل نیست، به تناسب اصلا بحث کلیه که آیا برای کسی که وضوع و غسل برش ضرریه آیا آیه قرآن، آیه شریفی قرآن مربوط به وضوع و غسل تیمم ازش استفاده بطلان میشه یا نمیشه. جلسه عرض قبل عرض کردم عمده مطلبی که تو این آیه باید روش تأکید کرد اینی که امر به تیمم آیا امر تعیینیست و در مقام بحث هسته و یا اینکه نه در مقام بحث و حس نیست، صرفا در مقام تغییر هست. این توضیح هم عرض میکنم در بحث آقای سیستانی بنابر تجربهشون بیشتر بحث رو امر به وضو و غسل برده بودن، اون رو محور قرار داده بودن که ما تو جلسه قبل عرض کردیم عمدتا بحث تیمم رو باید محور قرار داد. یه تفاوتی بین وضو و غسل و تیمم هم هست. در تیمم بحث که تیمم ذاتاً مستحب باشه ظاهراً مطرح نیست، برای نماز مطرحه. این مطلب که واجب مقدمی هست، امر به او مقدمه بر این هست که نماز با طهارت انسان بتواند بخوانه. این در مورد تیمم خیلی روشن‌تره، اما در مورد وضو و غسل ممکنه شخصی بگه که وضو و غسل امرش امر نفسی هست و از این جهت بحث رو به گونه دیگری دنبال کنه. محور اصلی رو باید این قرار داد که آیا امر به تیمم امر است در مقام بعث و در مقام تحتم یا در مقام ترخیص و تجویز. اگر در مقام تحتم باشه معناش اینه که صحت نماز شخص که وضوع و غسل برای ضرری هست متوقف بر تیمم هست. خب این خودش معناش اینه که بدون تیمم نمازش باطله ولو وضوع و غسل هم شخص انجام داده باشه. سلام دیگه نیاز به سایر بحثایی که تفصیل قاطع امید شرکه و امثال اینها نداره و بحث نباید دیگه نکات دیگه بحث مهم است. اما اگر در مقام ترخیص باشه معناش این هست که برای کسی که وضوع و غسل ضرری هست میتواند با تیمم نماز بخواند، نمازش با تیمم هم صحیح هست، اما حتما باید نمازش با تیمم باشه، این مطلب ازش استفاده نمیشه. آقای سیستانی اینجا یکی از اشکالاتی که به ایشون شده بود این بود که ایشون به متعرض میشن و در مقام پاسخ برمیان، این اشکال هست که بعضی گفتن که از آیه شریفه بطلان وضوع و غسل برای کسی که وضوع و غسل برای ضرری هست استفاده نمیشه، چون اگر کسی یک امری باشه بعد در ظرف ضرورت گفته باشن که به یک شکل دیگری انجام بده، این معنیش این نیست که در این ظرف ضرورت و حرج و مشقت به شکل دیگه انجام میدهی، حتما باید به اون شکل انجام بگیره. که آقای سیستانی اینجا میفرمایند که بین مریض در آیه شریفه و این مورد مثالی که ذکر شد فرق هست. مریض به منات ضرر تیمم در حق او تشریع شده، نم منات حرجی بودن و امثال اینا. وقتی منات ضرر باشه، در منات ضرر این که ازش استفاده بشه که نه صرفا میخواد بگه که میتواند وضوع تیمم کنه، این استفاده نمیشه. البته به نظرم بحث رو باید اینجوری مطرح کرد که در مواردی که بحث حرج و امثال اینها باشه، اگر گفتن فلان کار رو انجام بده، اگر حرجی شد فلان کار رو انجام بده، دلیلی که ناظر به جعل بدل در ظرف حرج هست، این دلیل چون در مقام توهم حضره، این دال بر صرفا ترخیصه، دال بر ایجاب نیست. اون بحث این که امر در مقام توهم حضر از بعث بودن و طلب بودن میفته، صرفا ترخیص و اباحه ازش استفاده میشه، این رو داخل در اون باب. خب حالا اینجا حالا یک نکته مطرح هست که آقای سیستانی از فرمایشاتشون اینجوری برداشت میشه. ایشون یعنی ایشون فرمودن که آیه قرآن در مورد مریض و مسافر حکم کرده که تیمم بکنه. مریض به منات ضرری بودنه و مسافر به منات عدم وجدان ما هست، بنابراین به این منات تیمم در بابش تشریح شده. خب آیا به نظر میرسه که اینکه مسافر آب پیدا نمی کنه، جایی که پیدا کردن آب و وضو و غسل گرفتن با حرج همراه هست، این هم داخل عدم وجدان آب هست. طرفاً وقتی که چنین هست، خب این سوال مطرح میشه که این آیه شریفه فتیممو سعیدن طیبا هم در مورد وضو هست، هم در مورد مریض هست، هم در مورد مسافر هست. حالا ای تقدیر، آیا این در مقام ترخیص هست صرفاً، همچنان که از مسافر استفاده میشه، یا در مقام بعث و زجر هست؟ بعث و زجر هست همچنان که از قطعه‌ای که مربوط به مریض استفاده میشه و اینجوری. آیا میتوانیم یک امر رو نسبت به بعضی از اشخاصش در مقام بعث بگیریم، نسبت به بعضی از افراد دیگه در مقام ترخیص و ترخیص بدونیم؟ من تصور میکنم که دو معنای مختلف هست، امر در مقام بعث و امر در مقام ترخیص، دو استعمال مختلف امر هست. صرفا در مرحله مفاد تفهیمی اینها تفاوت نداره، مفاد استعمالی دو تا دلیل هم مختلف هست و مشکل هست که ما یک امر رو هم در مقام ترخیص بگیریم، هم در مقام بعث و زجر بگیریم. اینکه یه مشکلی هست که باید بهش توجه کنیم. حالا ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه که بحث مسافر اونی که عمدتاً در مسافر مطرحه، ولو گاهی اوقات عدم وجدان، عدم وجدان به جهت خطراتی که متوجه انسان میشه. من تو بحث ابواب تیمم، بحث وجوب طلب ما اونها رو که مطرح هست، یک بابی مرحوم شیخ خور رو باز کرده و یکی روایاتی رو مطرح میکنه. حالا من بعضی از روایاتش رو میخونم. روایت داود رقی هست: قلت لابی عبدالله علیه السلام اکون فی السفر فتحضر السلات و لیث معی ما اون. و فیقال ان الماء قریب مننا فاطلب الماء افاطلب الماء و انا فی وقت یمینا و شمالا قال لا تطلب الماء ولكن تیمم فانی اخاف علیک التخلف عن اصحابک فتذل و یأکلک السبع. مشکل در واقع این هست ممکنه گم بشی، وقتی گم شد توی یک حیوان وحشی بیاد تو رو بخوره، یعنی خوف جان وجود داره. روایتی عقوب ابن سالم قال سالت عبدالله علیه السلام عن رجل لا یکون معه ماء و الماء یمین الطریق و یساره قلبتین او نحو ذلک قال لا آمر من یقرر به نفسه فیعرض له لص او ثب. این رو باید دیگه علی ابن سالم هم به همین معنا ظاهرا اشاره داره. علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اتیم و الى ان قال فقال له داود الرحم داود رقیه فاست بالما یمینا و شمالا قال لا تطلب الما یمینا و شمالا ولا فی بئر ان وجدت هو على الطريق فتوضا و الا بدت فمز. که ظاهرا اشاره به همین هست که اگر یمینا و شمالا بخوای دنبال کنی خطر جانی برات داره. بنابراین بحث باز دوباره ضرر و خطر جانی مطرح هست و ممکنه ما به این شکل بگیم در واقع در مورد اینجا هم بحث خطر جانی مطرح هست. البته به نظر میاد در سفر به چند شکل ممکنه مطرح باشه. سفر در آیه قرآن او علی سفر موضوعیت نداره، درسته، اما کنایه از چیه ذاتاً این احتمالات مختلف داره. یک احتمال این هست که کنایه از عدم وجدان ما باشه، یک مطلب دیگه کنایه از حرجی بودن پیدا کردن آب باشه، احتمال دیگه این هست که کنایه از سخت بودن وجدان ما باشه، یک احتمال دیگه این هست که کنایه از ضرری بودن وجدان ما باشه، استفاده از آب باشه. البته ضرری بودنی که لازم الاجتناب نیست، مثل جایی که خطر بر مال داره لازم الاجتناب نیست. ضرر یک احتمالی که ضررش زیاد داره که لازم الاجتناب هم هست، مثل جایی که خطر جانی و امثال اینها داشته باشه. این که ما البته اون صورتی که صرفاً مشقت داشته باشه به حد حرج نرسه مشکله بخواییم، چون البته این ذاتاً هم به مجرد مشقت ما بگیم تکلیف عوض میشه یه استقرابی داره. خب تو روایات ما روایات دیگه هم در همین بحث هست که اشخاص باید قلبت سهم باید طلب کنه، نمیدونم این خانه در قلبه او قلبته این باید طلب کنه. خب اونه سختی داره دیگه، طلب آب قلبه یا قلبته اینا همه سختی داره، ولی حالا شاید به حد حرج نرسه، به حد حرج که نمیرسه. عرض کنم خدمت شما اینه که اون بحث مشقت دون الحرج رو اونو حذف کنیم، ولی احتمالات دیگه این مطلب هم وجود داره و که بخواییم اختصاص بدیم به خصوص ضرر جانی شاید وجه نداشته باشه. من صاحب چه خور بابی که تو عرض کرده روایتش خوندم جلد 3 صفحه 342 تعبیر کرده با وعده وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال و جواز تیمم و این علم فی وجود الماء فی محل الخطر. این ولو علی المال تو روایاتش نیست، ولی ایشون که اندن میخواد بگن که دیگه حالا نظرشون از خوفی اگر باشه کافیه. مثلا اون روایتی که میگه که افعت و الما یمینن و شمالن یا مثلا یعرض له لص او ثب، اون لف رو میگه لف خطر مالیه، ولی این یا قراره به نفسه اون ذیل او داره فیعرد له لسان چون دوست. به هر حال فقط گرفتن مال نیست، جان هم در خطر هست برای دوست. علی تقدیر این یه بحثی هست که باید این بحث دنبال بشه، ببینیم این رو چگونه بحث دنبال. حالا من از این زاویه دید نمیخوام بحث رو ادامه بدم، بحث رو به طور کلی از این زاویه میخوام مطرح کنم. آیا واقعا اینجا امر به تیمم امر در مقام توهم حذر هست یا در مقام توهم حذر هست؟ به تناسب یه بحث دیگر رو هم عرض بکنم، اینه که در بحث صلات مسافر برای کسی که مسافر هست نماز دو رکعتی تشریع شده. سنی ها بعضی ها این نماز دو رکعتی رو از باب ترخیص دونستن، گفتن چهار رکعتی هم همه شون اینجور باشه، چهار رکعتش رو جایز میدونن، یعنی حتی شاید مستحب بدونن دارم سره. با اختلافاتی که بینشون در این مسئله البته هست، ولی گویا نوعا جایز میدونن که نماز چهار رکعتی خونده بشه و دو رکعتی رو واجب نمیدونن، متعین نمیدونن. اونا ممکنه تو روایت ما این مسئله تخته شده که نه این نماز دو رکعتی به اصطلاح تکلیف اینها نماز دو رکعتی است. در بحث صلات مسافر یک بحث خاصی در مورد او هست، اون اینه که آیه قرآن در مورد لاجناح فرموده. با این حال تو روایت ما این هست که تقصیر در سفر واجب هست. حالا من روایتش رو میخونم، یه روایتی که به این مطلب اشاره داره، میگه روی انزراره و محمد بطوت فقیه جله 1434 رقم 1265 هست. بعد میگه که روی انزراره و محمد بن مسلم انهما قالا قلنا لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی الصلاة فی السفر کیفه هی و کم هی، قال ان الله عز وجل یقول اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة فصار التقصیر فی السفر واجبا کوجوب تمامه فی الحضر. قالا قلنا انما قال الله عز وجل فلیس علیکم جناح ولم یقل افعلوا فکیف اوجب ذلك کما اوجب تمام فی الحضر. فقال علیه السلام اولی فقد قال الله عز وجل فی الصفا والمروه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه اگر طواف بهما الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذکره فی کتابه و صنعه نبیه و کذالک تقصیر فی السفر شیء صنعه النبی صلی الله علیه و آله و ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه. قال قلنا له فمن صلى في السفر اربعا ايعيد ام لا، قال ان كان قد قرأت عليه ايه التقصير وفصلت له فصلى اربعا اعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا اعاده عليه والصلوات كلها في السفر الفريده ركعتان كل ثلاث الا المغرب فانه صلى ليله في التقصير وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحذر في ثلاث ركعات واصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بي خشب به یه مطلب یوم من مدینه یکون الیها بریدان اربعت و مشهون میلا فقصر و افتر فصارت سنتا و قد سما رسول الله قوما صاموا حين افتر الاصاد فقل فهم الاصاد الى يوم القيامه و انا لنعرف ابناءهم و ابناء ابنائهم الى يومنا هذا. خب عرض کنم خدمت شما این روایت، حالا اینکه چجوری از آیه شریفه با وجود لیس علیکم جناح استفاده وجوب تقصیر در صلات میشه، ممکنه این روایت رو اینجوری معنا کنیم که در واقع این آیه شریفه در مقام دفع دخل هست، دفع دخل هست که نه گاهی اوقات افراد تصور میکنن که تقصیر در صلات یک به هر حال این بدلی که اینجا جعل شده این بدلی هست که درش یک نوع نقصان و کمبودی درش وجود داره. این آیه قرآن مخاطب بگه این تقصیر در صلات هیچ گونه نقصان و کمبودی در موردش وجود نداره. این دخل مقدر هست که خیال نکنیم که این بدل نقصان داره، کما اینکه در بحثان حجل بیت و ادمر فلا جناح علیه یتطوف به ما اونجوری که در روایت های مفصلش وارد شده اون اینه که چون در بالای صفا و مروه بت‌های گذاشته بودن مسلمان‌ها ابا داشتن از اینکه این بت‌ها رو در بین این دوتا سعی انجام بدن، احساس میکردن احترام به بت‌ها هست که آیه قرآن میگه نفس صفا و مروه دم شعائر الله، خود صفا و مروه از شعائر الهی هست و اماکن مقدسه هست، بنابراین حالا اون بت بالاش باشه باعث نمیشه که این سعی بین صفا و مروه احترام به اون بت‌ها تلقی بشه، بلکه خود این لا جناح علیه در واقع گویا پیغمبر دستوری دادن و یک دستوری از طرف پیغمبر به نماز شکسته صورت گرفته بوده و پیغمبر حالا ولو با عملشون با قولشون فعلشون یک وجوب نماز شکسته را اعلام کرده بودن و این آیه دفع دخل مقدره، یعنی مجموع فعل نبی و آیه قرآن این مجموعه با همدیگه داله بر وجوب هست. حالا یا ولی خود این آیه به تنهایی داله بر وجوب نیست. در اینا بحث صلات مسافره، در صلات مسافره روایت میگه که کنه اگر افعلو میگفت میگه در بحثی در وجوبش نبود چون لیس علیکم جناحان گفته اینجا مشکل ساز شده. در بحث تیمم اینجا افعلو هم کنه گفته شده چون تیمم تیمم و سعیدن طیبا داره. حالا این ببینیم آیا این تیمم و سعیدن طیبایی که اینجا گفته شده آیا با ما میتوانیم از این استفاده وجوب بکنیم یا نمیتوانیم. خب به نظر میرسه خود گاهی اوقات همین امر در مقام ترخیص به کار میره. در آیه شریفه و الا حللتم فصادو هم در مقام ترخیص هست، یعنی که بعد از محل شدن سید حلال میگردد. آیا مادهنفی هم شبیه اون هست یا شبیه اون هست؟ به نظر میرسه که بین مادهنفی و اون بحث تفاوت هایی هست و اینها رو نباید با هم دیگه مقایسه کرد و فتیم به موسیقی سعیدن طیبا این داله بر وجوب تعیینی تیمم هست و نمیشه اون بحث رو مطرح کرد. من دو سه تا بیان ذکر میکنم، بیانات انگاش ممکنه به همدیگه برگرده، جوهره اینها یکی باشه، ولی خب اینا رو جدا جدا ذکر میکنیم بد نیست و اینا جدا جدا ذکر میکنم، ولی بعد از این بیانات برای تکمیلش نیاز به بیانات دیگه هم داشته باشه، با همدیگه که ذکر بشن بیانات تام میشن. یه بیان این هست که ببینید در بحث سید شارع مقدس سید رو اول حرام کرده بوده، بعد یک به یه مرحله‌ای که رسید گفته که اذا حللتم، وقتی شخص محرم هست سید حرام است، فاذا حللتم فاصطادوا. در مانع نفی در صورت ضرری نبودن وضوء و غسل نسبت به تیمم حکمی صادر نشده، نسبت به وضوء و غسل امر صادر شده، گفته شما وضوء و غسل انجام بدید. ما بالملازمه میخواییم بگیم که امر به وضوء و غسل امر تعیینی است. این امر تعیینی ازش استفاده میشه، هیچ چیز دیگری به جای او مشروع نیست. من جمله تیمم هم ازش استفاده میشه که مشروع نیست. در این جایی که بالملازمه اون هم به عنوان یکی از بدیل‌های وضوء و غسل عدم مشروعیتش استفاده بشه، اگر بعداً گفتن که تیمم کنیم، اینجا ما بگیم که ازش استفاده ترخیصی بودن تیمم نمیشه. فرق هست بین جایی که خود همین هم معمول به ما قبلا محرم بوده و این که نه، ما بالملازمه محرم بودن این معمول به رو استفاده بکنم. حتی حالا این محرم که اینجا محرمت بکنم، اینجا حرمت مراد حرمت تکلیفی نیست، حرمت به معنای این هست که نمازی که با اینو هست باطله. وقتی ما میگیم شرط صحت نماز وضو و غسل هست، معناش اینه که با هیچ چیز دیگه ای به جای وضو و غسل شما نمیتوانید نماز بخوانید. یعنی نماز و غسل با تیمم همچون دیگر اموری که ممکنه به جای وضو و غسل تخیل بشه اون صحیح نیست. پس بنابراین در واقع بل ملازمه از وجوب تعیینی وضوء و غسل عدم کفایت سایر بدیل ها استفاده میشه. اینجایی که بل ملازمه استفاده میشه، اگر گفتن شما تیمم کنید، اینجا از باب در مقام توهم حضر و اینها به اون معنا نیست و ظهور دلیل در وجوب سر جای خودش هست، ظهور امر ظهور در ترخیص نداره. یه بیان ممکنه بگیم. یه بیان دیگه بیانی هست که خواجا در بحث حج یادم هست، در این بحث که آیا در قربانی تسلیس واجبه یا واجب نیست، قربانی حج. خب در آیه قرآن فکلو منها و اطعم الباعث الفقیر، آیه شریفه که تعبیر کرده در آیه شریفه فکلو منها و اطعم الغانم و المعتر، تعبیر از فکلو منها و اطعم الباعث الفقیر یه جای دیگه ای تعبیر هست. خب این به تعبیر فکرومن ها امر به اکل، آیا این امر ازش وجوب اکل استفاده میشه یا وجوب اکل استفاده نمیشه؟ بعضی ها گفته بودن که این امر در مقام توهم حضر هست، چون در تصور جاهلی بوده که قربانی رو نباید خورد، حتی به خصوص اولین قربانی که شده در زمان حضرت آدم داستان حابیل و قابیل، نشانه قبولی قربانی بوده که آتشی از آسمان می اومده اون قربان رو با خودش می برده، آتشی آمد و قربانی حابیل رو سوزاند و برد، نشانه قبول قربانی بوده. یه همچی در قبل از اسلام هم بعضی گفتن که تصور این بوده اون چیزی که قربانی میشه اونو باید سوزون، حق خوردن اون کسی که قربانی میکنه حق خوردن و قربانی نداره. البته حالا من همین بحث جاهلی تصور ذهنی هم هست، کسی که یک چیز رو قربانی میکنه دیگه باید از او رفعیت کنه که بخواد از او بخوره. خود همین اغلا هم برخلاف ارتکاز اغلا، ارتکاز اغلا این هست که قربانی باید صرف دیگران بشه. حالا منهای بحث این که باید اون بحث سوزاندن اینا اگر اون هم نگیم، تصور اغلایی قضیه، منهای تصور جاهلی، آره من نمیدونم اون تصور چقدر درستی یا نه، اون این هست که خوردن از قربانی برای خود شخصی که قربان میکنه نباید سعید باشه، چون قربانی یعنی از مال خود خارج کردن، وقتی دارید بخورید یعنی از قربانی خودتون دارید استفاده میکنه. خب تو این فتا فکلو منها یعنی یجوز الاکل منها، امر در مقام ترخیص هست، به خلاف اطعم الباعث و الفقیر. اطعم الباعث و الفقیر یعنی به باعث فقیر اطعام کنید، اونجا چون احتمال نمیره که اطعام به باعث فقیر حرمت داشته باشه، در مقام توهم حذف نیست، قلومین ها در مقام توهم حذف هست و بنابراین ازش وجوب استفاده نمیشه. ها شما تو اون بحث این مطلب را اشاره می‌فرمودن، می‌فرمودن که این که امر در مقام توهم حذف دال بر وجوب نیست، در جایی هست که احتمال اغلایی مترقب، یعنی اون احتمال اغلایی که در اون مورد وجود داره تنها توهم حذف باشه، ولی اگر یه جایی هم احتمال دارد این شی حرام باشد هم احتمال دارد واجب باشد، اگر امر کردن هم داله بر وجوبه، اکل از قربانی ممکنه واجب باشه، اکل از قربانی ممکنه حرام باشه. اگر گفتن کلومنها اینجا ازش وجوب استفاده میشه و این در واقع به ادا حللتون فستادو، به خاطر اینکه اغلا هم که سید واجب باشه حتما باید از خواست سید بکنن در مثال اینا، این کنر احتمال وجوب قربانی نمیره، احتمال وجوب سید نمیره، چون احتمال اون نمیره، احتمال اغلایی که اینجا متعارف هست منحصر از طریقی که آیا بعد از هلیت سیل حرام است یا حرام نیست. این آیه شریفه که اذا حللتم فاصطادوا میگه سیل حرام نیست حلال است. بنابراین فرق داره بین حس کنم این آیه شریفه و بحث ما. در ما نهنفی ما ولو ممکن است این آیه شریفه در مقام بیان کفایت غسل و کفایت تیمم و صحت نماز با تیمم باشه، ولی احتمال هم داره در مقام تعیین باشه، در اموری که به خصوص اموری که یک ریشه های اغلایی نداره، تعبد صرف هست مثل عبادات نماز و اینها، اینها کاملا احتمال داره که در اون فرض ضرری بودن یا حتی حرجی بودن، حرجی بودن غسل و وضو، شارع مقدس در ظرف حرجی بودن تکلیف رو عوض کرده باشه، اصلا احتمالش سکوت جدی وجود داره. در این فضایی که هم احتمال این هست که امر در مقام رخصت باشه هم امر در مقام عزیمت باشه، این وقت احتمال اغلاییش هست، امر که صورت میگیره ازش ظهور اولیه امر که در بحث هست از بین نمیره، و به خاطر همین هم هست که این در اون روایت ضراره در صلات مسافر خوندیم، ضراره کنه مخصوبانن گرفته، حتی در صلات مسافر اگر افعلو میگفت در اینکه وجوب استفاده میشد بحثی نبود، در حالی که اونجا هم دقیقاً همین هست. در مورد سلات مسافر ممکنه شما بگید که این در مقام ترخیصه، ولی دوراره میگه اگر افعلو میگفت ترخیص استفاده نمیشه. چرا؟ چون تنها احتمال موجود این نیست که، احتمال اغلای موجود این نیست که آیا نماز دو رکعتی مرخص فیه هست یا مرخص فیه نیست. تنها این نیست، این احتمال داره که نماز دو رکعتی رو شارع ترخیص داده باشه، احتمال داره که نه ترخیص نداده باشه، تکلیف رو عوض کرده باشه. اینو توجه بفرمایید. درسته که اصل این تکلیف به خاطر راحت شدن انسان ها از چهار رکعتی مثلا به دو رکعتی تبدیل شده، از غسل و وضو به تیمم تبدیل شده، این به جهت تسهیل بر عباد هست، ولی تسهیل بر عباد گاهی اوقات اقتضا میکنه که اون بدل مجاز باشه، گاهی اوقات شارع مقدس برای اینکه یک نوع یک پارچگی در انجام عمل ایجاد بشه و تکلیف یک مثل وحدت رویهی در میان مکلفین در موردش وجود داشته باشه، تکلیف رو تغییر میده به جای چهار رکعت که حتما باید دو رکعت انجام بدید. این احتمالی که تکلیف از چهار رکعتی متعین به دو رکعتی متعین تبدیل شده باشه و در ما نحنفی از غسل و وضوع متعین به تیمم متعین تبدیل شده باشه، این احتمال باعث میشه که امر در اینجا از ظهور اولیش که در طرف بحث هست باقی بمونه، از اون ظهور از بین نره. بنابراین اینجا ما نمیتوانیم بگیم امر در مقام ترخیص هست، بلکه ظاهرا فتیم و مستعیدن طیبا در مقام بحث و تحریک مولوی هست و بحث و تحریک مولوی ازش استفاده وجوب میشه و همون بیاناتی که در بحث دلالت امر و وجوب آمده است. خب این تقریب، یه تقریب سومی هم اینجا ممکنه ما بگیم، اون اینه که ببینید بعضی از امور هست بین این دو مثال تیمم و سعید طیبا و مثال و اذا حللتم فاصطادوا فرق هست. اون اینه که صید ذاتاً خودش جزء اموری هست که اغلا بهش علاقه دارن، دایی اغلایی و انجام این عمل وجود داره. این دایی اغلایی اگر شارع مقدس ردی ازش نکنه، همون دایی اغلایی بر انجام عمل باعث میشه که اون عمل به خارجیت برسه. این یه جو شکل هست، ولی تیمم از اموری نیست که اشخاص همینجوری خودشون علاقه داشته باشن که تیمم انجام بدن، دایی اغلایی و تیمم وجود داشته باشه. و این که ما بنابراین فرقه، یه جایی که دایی اغلایی بر انجام عمل هست، مانع و رادع جلوی انجام عمل رو گرفته. اگر قبلا یک مانعی بوده الان بگن این کار انجام بدید، این ظهور داره در اینکه اون مانعی که شارع قرار داد اون مانع رو برطرف کرد. ولی اگر نه، برای انجام عمل فقط ایجاد برطرف کردن مانع نمیخواد، باعث بر انجام عمل هم میخواد. اینجا اگر جنبه باعثی هست، این من ظهور در دلیل میده در این که اینجا میخواد بحث به عمل بکنه. فرق هست بین جایی که مأمور به ما دایی و اغلایی بر انجامش هست و دایی و اغلایی بر انجامش نیست. البته در بحث تیمم هم یک به تکلفی میتونیم یک نوع دایی و اغلایی درست کنیم، به این معنی که دایی و اغلایی بر عدم انجام وضوع و غسل هست. چون فرض اینه که وضوع و غسل یا ضرریه یا حرجیه یا تخته، بالاخره یک مشکلی در انجام وضوع و غسل هست و بنابراین این که بگیم اینجا دایی اقلایی بر عدم انجام وضوع و غسل هست، بنابراین همین مقدار رو بخوایم کافی بدانیم بر این که امر تیمم رو امر ترخیصی بدانیم. ولی نه، ممکنه بگیم ظاهر دلیل این هست که خود تیمم رو موضوع قرار داده نه عدم وضوع و غسل رو. بنابراین اگر عدم وضوع و غسل اینجا محط کلام بود، خب ممکنه بگیم که اون نسبت به عدم وضوع، اگر شارع میگه فلا تغسلوا ولا تتوضؤوا، خب اینجا میگفتیم لا تغسلوا لا تتوضؤوا، اینجا ظهور در حرمت وضوع و حرمت غسل نداره، چون دایی و اقلایی بر عدم انجام وضوع و عدم انجام غسل هست. اون چیزی که باعث میشه که انسان از این دایی و اقلایی رفعیت کنه امر به وضوع و غسل هست. لا تتوضؤوا یعنی میخواد بگه این امر وضوع و غسل اینجا مرتفع شده، ولی فتیمموا ظاهرش اینه که خود امر موضوعیت داره، نه اینکه کنایه از عدم وضوع و عدم غسل هست که ما بخوایم بگیم این به اصطلاح وضوع و غسل اینجا میخواد بگه واجب نیست. بنابراین تیمم صرفا مجاز بودن تیمم از این آیه شریفه استفاده بشه. اینه که من تصور میکنم که با توجه به این مجموع این سه نکته‌ای که عرض کردم اینا گاهی ممکن به هم دیگه احیانا برگردن، به نظر رسه در آیه شریفه تیمم سعیدان طیبا ظاهر دلیل این هست که تیمم واجب تعیینی هست، و وقتی واجب تعیینی شد معناش این هست که صحت نماز متوقف بر تیممه. خب این اصل بحث. البته حالا اینجا یک بحث دیگه اینجا وجود داره که آیا از این آیه شریفه می توانیم استفاده کنیم در جایی که من ضرره، اگه بدانم یک شیء ضرریه بخوام وضوع و غسل بگیرم، خب وضوع و غسل باطل، اما آیا در جایی که ندارم ضرریه وضوع و غسل انجام دادم بعدا فهمیدم که ضرریه، آیا این ازش استفاده میشه که وضوع و غسل من باطله یا ازش استفاده نمیشه؟ این یک بحث جدایی داره، این بحث ان شاء الله فردا دوباره خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.